سوالی که وجود داره این هست که تولید رو در کنار طراحی تولید رو خود شما انجام میدادید یا تولید رو به یه بخش خصوصی سپرده بودید، برون سپاری بوده مثلا، و بعد اون رو به عنوان یه محصول در واقع مجموعه خودتون معرفی کردید، یا نه اصلا به هم چسباندن و به هم متصل کردن قطعات وظیفه شما بوده؟ کدومی که از اینا بوده؟
ببینید، من میتونم تولید رو به دو بخش تقسیم کنم. یکی بخش سخت افزار هستش، یکی بخش نرم افزار هستش.
بله.
که تو حوزه کاری ما به این صورت به دو قسمت به بخش تقسیم میشه.
درست.
بخش نرم افزار رو که در واقع 0 تا 100 همین بچه‌های دانشگاه خواجه نصیر توسعه دادن، مخصوصا دانشجویانی که تو حوزه مهندسی کامپیوتر فعالیت داشتن، برنامه نویسیش رو به صورت کامل انجام دادن.
خوب.
و این محصول که به صورت نرم افزار بود بالا اومد. از اون طرف خب یک سخت افزاری هم نیاز بود که به این نرم افزار متصل بشه.
دقیقا.
اون هم تمام برنامه نویسی هاش و تمام طراحی هاش، طراحی منظور طراحی بدنه، جاگذاری ها، طراحی جعبه، همه اینها هم باز توسط خود بچه ها انجام شده بود. اینجوری بگم خدمتتون، میدونید چون استارتاپ هستش، خب شاید تعداد اونقدر زیاد نباشه که به عنوان مثال ما برای طراحی مثلا بدنه یک نفر مجزا رو بتونیم بیاریم، چون استارتاپ ماهیتش همین هست که با تعداد کم شروع میشه.
درست.
و خیلی بار سنگینی روی تمامی اون افراد میافتاد، چون باید می اومدن در این حال که کار خودشون رو انجام می دادن به بخش های جانبی هم می پرداختن.
آره.
و این باعث می شد که خیلی چالش داشته باشن تو مسیرشون و بتونن یه تنه این بار رو به دوششون بکشن. سخت افزار هم مثل نرم افزار عرض کردم توسط خود اعضای شرکت، در واقع اعضای تیم، طراحیش انجام شد، تولیدش انجام شد. اینطوری میتونم خدمتتون بگم که دیگه چون مقاومت خازن داخل ایران که تولید نمیشه.
درسته.
غیر از اون قطعات بقیه‌اش همش از داخل در واقع تامین می‌کردیم و خودمون با هر چنگ و دندون
تولید می‌کردید یا تامین می‌کردید. من منظورم می‌دونید چیه؟ اینه که وقتی مثال در مورد تپسنج داریم صحبت می‌کنیم، تپسنج یه وسیله‌ای که سال‌هاست داره تولید میشه.
بله.
وقتی ما واژه استارتاپ رو کنارش میاریم، یعنی قرار هست که این یک کاری رو انجام بده که پیشتری‌ها نتونستن، نفرات قبلی به این شکل نتونستن. این یه ایده تازه‌ای داره. ایده تازه‌تون اینجا کجا بوده؟ من دنبال اون در واقع بخشش هستم بیشتر.
ببینید، ایده تازه، خب شاید اینجوری نگیم که 100% کل ماهیت قضیه رو ما بخوایم تغییر بدیم.
بله.
همین بحث اصلی ما که در واقع راجع به این شرکت وجود داد، اون بحث تلی‌مدیسین بود، ویزیت از راه دور.
خب یعنی... ویزیت از راه دور با چه کسانی؟ با نه. این 4 نفر که هیچ کدوم متخصص این حوزه ها نیستن.
نه، ببینید، ما بیایم یک بستری رو فراهم میکنیم. خوب. که مردم در واقع بتونن با
جامعه پزشک ارتباط
بگیرن. بله، عرض کردم چون اون دوره کرونا بودش، خب شاید خیلی از افراد نتونن به صورت
و نمیتونستن، واقعا خیلی ها نمیتونستن.
بله. ولی خب مثلا اگر ما بتونیم بستری رو فراهم کنیم که همین داده هایی که وجود داره، مثلا تپسنج اندازه گیری میکنن، ما تو نرم افزارمون یه پرونده سلامتی تشکیل بدیم که تمام در واقع داده هایی که اندازه گیری کرده توی اون نرم افزار وجود داشته باشه و ثبت بشه، و یا مثلا فشار سنج تمام داده هاش ثبت بشه.
خب.
اینا یه بستری رو فراهم میکنه که کاربر خیلی راحت از طریق نرم افزار بتونه با پزشکش ارتباط بگیره و اون داده ها رو بتونه باهاش اشتراک بذاره.
اون پزشک کسی هست که شما دارید معرفیش میکنید با همون مجموعه خودتون، یا نه
در حال حاضر به این صورت هست که
اون دوره رو میگم، همون دوره کرونا اینطوری بود؟
نه، به این صورت بود که خب در واقع پزشک اگر از دوستان، آشنایی یا هر کسی که بود، اون محدودیت وجود نداشت که چطور ارتباط بگیرن. شاید از طریق پیام رسانه‌ها بود، شاید از طریق خود نرم افزار بود. خود فرد مهم این بود که بتونه اون داده هاشو به اشتراک بذاره. مثلا عرض میکنم خدمتتون، ما خب دستگاهی نداریم که فرد بتونه تو منزل خیلی راحت خودش نوار قلبشو بگیره و واسه پزشکش ارسال کنه، که ما این امکان رو هم فراهم کردیم. فرد راحت با نرم افزار و دستگاه نوار قلبش رو ثبت میکرد و خیلی راحت به پزشکش ارسال میکرد.
آها، دیگه نیازی به مراجعه حضوری نزد پزشک رو نداره.
هم بحث کاهش مراجعات و حضوری بود، هم بحث کاهش هزینه‌های درمان بود، و اینکه خب مشکلات و بیماری‌هایی که وجود داره اغلب به صورت ناگهانی ظاهر نمیشه.
دقت اولش چقدر هستش؟
ببینید، دستگاه‌هایی که ما سعی کردیم تولید کنیم، اولویت اصلی ما این بود که این رو با دقت پزشکی تولید کنیم.
درسته.
یعنی می‌خواستیم تمایزی که ایجاد می‌کنیم، چون همونجور که می‌دونیم به وفور این وسایل یافت میشه.
بله.
ولی اینکه چقدرشون اصالت و دقت پزشکی و قابل اعتماد باشن،
ما دستگاه فشار خون تو خونه داریم، هر دو دقیقه یه بار اندازه میگیریم، هر عدد متفاوتی میرسه، هیچ دوتا شبیه هم نیستش. در مورد اون در واقع استارتاپ شما، من همچنان هم سوال دارم، هم برام به نظرم نکاتی هست که بیشتر نیاز به توضیح داره. یه موردش این هست که ما وقتی از در واقع استفاده از یک پزشک از راه دور یا درمان از راه دور میخوایم بهره ببریم، یه سری از همین برنامه‌های کاربردی و یک سری از این اپلیکیشن‌هایی که خیلی هم الان مد شده اینا دارن همین کار رو انجام میدن. ایده شما چه تفاوتی با حالا کارهای مشابه داشت؟
ببینید این نرم افزارها، اپلیکیشن هایی که فرمایید در واقع بحث ویزیت از راه دور رو
دقیقاً
در واقع انجام میدن، خب یه بستری رو دارن فراهم میکنن که بیمار بتونه با پزشکش از راه دور ارتباط بگیره و مشکلاتش رو مطرح کنه.
درست.
ما در واقع اومدیم در کنار این که در واقع خب اون بحث ارتباط گیری و مطرح کردن مشکلات، خب همین اپلیکیشن ها هستن که این کار رو انجام میده، ولی ما تمرکز اصلیمون رو روی موضوع گذاشتیم که اگر فرد بخواد داده هایی که ثبت میکنه رو با پزشک به اشتراک بذاره، اینا رو چجوری میتونه ارسال بکنه. در واقع همین مسئله، مثالی که عرض کردم خدمتتون، اگر ارتباط گرفت با پزشک و پزشک گفت که نوار قلبت رو به من ارسال کن، خب اونا که امکان ثبت
میکنه فشارت الان رو چند هست، درجه تب چقدر هست، اینا رو نمیتونه دیگه پزشک از راه دور
کنه. در واقع ما اومدیم یک بستری رو به صورت نرم افزاری و از اون مهمتر سخت افزاری تولید کردیم که بتونه به صورت هوشمند این کار رو انجام بده. از طرفی در واقع ما بحث هوش مصنوعی رو هم که یک بحث خیلی رایج تو دنیا هستش و الان داره به این سمت پیش میره رو هم پیاده سازی کردیم. یعنی خب اینجوری بخوام بگم، به عنوان مثال همین نوار قلب رو فرض کنیم که این مسئولش وجود داره. نوار قلب مثل فشار خون یا قند خون نیستش که شما بیان یک عدد رو بخونید و متوجه بشید. عموم مردم توانای تحلیل نوار قلب رو ندارن، کاملا چیز طبیعی هم هست، چون تحلیل نوار یک کار تخصصی هستش و پزشکان متخصص دارن باید این کار رو انجام بدن. ولی ما اومدیم در واقع یک هوش مصنوعی رو به عنوان دستیار پزشک داخل نرم افزار قرار دادیم که فرد در واقع وقتی میاد نوار قلبش رو ثبت میکنه، یک اطلاع اولی از وضعیت سلامت قلبش بهش میده که آیا شما الان به نوعی اختلال ریتم قلب دارید ندارید، تو این بازه‌ای که نوارتون رو گرفتین وضعیت سلامت قلبتون به چه صورت هست. چنین یک به صورت کلی بخوام بگم یک بستری هستش که در واقع تشکیل شده از یک سخت افزار، یک محصول تجهیز پزشکی، یک نرم افزار که واسطه ارتباط این دو رو با هم برقرار میکنه و از طرفی پردازش اونها، تحلیل اون داده هایی که اندازه‌گیری میکنه و سپس در نهایت میتونن این رو به هر طریقی به پزشکشون ارسال کنن.
در واقع اون روش سنتی که ما شاهدش بودیم که مثلا یه فردی از مثلا فلان ابزار پزشکی استفاده کنه برای اینکه وضعیت جسمی خودش رو چک بکنه، امروز با بکارگیری نرم افزار تبدیل شده به یک وسیله و یه ابزاری برای ارائه گزارش از میزان سلامتی اون فرد و این گزارش رو به راحتی میتونه در اختیار پزشکش قرار بده، چه پزشک حضوری اونجا پیشش باشه چه از راه دور که بتونه استفاده کنه. پس توجیه مجموعه شما شاید بیشتر به واسطه همون رابطه نرم افزاری باشه که تونسته به این دستگاه ها متصل بشه. درسته؟
چه گفت، ولی میگم شاید نقاط قوت یا اون تکنولوژی اصلی که ما بهش در واقع افتخار کنیم همون خود تولید اون سخت افزار هم هست. ما توی کشور عرض میکنم شاید خیلی تولید کنندگان محدودی باشن که ورود کنن به این مسئله و در واقع جرأت این قضیه رو پیدا کنن که ورود کنن، چون مسئله پزشکی همونطور که مستظر هستین، تجهیزات پزشکی مسئله بسیار حساس هستش. شما بتونی محصولی رو تولید کنین که دقت پزشکی داره و بتونه اون استانداردها رو بگذرونه، جز چالش های اصلیش هست.
درود به شما، خیلی متشکرم. دوستان عزیزم همراه ما باشید. ممنونم از اینکه همراه ما هستید. فرصت زیادی تا پایان برنامه نیست. دوست دارم گفتگومون رو با پوریا جوادی عزیز یه خورده با سرعت بیشتری پیش ببریم که بتونیم همه پرسش‌ها رو هم مطرح بکنیم. آقای جوادی، الان چند نفر تو مجموعه شما مشغول به فعالیت هستن؟
الان نزدیک 10 نفر.
10 نفر
توی مجموعه مشغول کار.
و اینا همه رشته هاشون مرتبط با این فضا هستش؟
بله بله، اکثرا دانشجوهای مهندسی برق همون دانشگاه هستن، که این یه فرصت خیلی خوبه واسه ما که حالا اکثرا هم میتونم بگم نسل زد هستن، ولی خب بله. در این حال بسیار دانشجوهای باهوشی هستن که با افتخار داریم در کنارشون داریم
بسیار عالی. و بعد اینکه این فضایی که در اختیارتون هست الان چه جوری هست؟ بیرون دارید کار میکنید توی محیط دانشگاه؟
ما این افتخار داشتیم که در واقع با همکاری دانشگاه خواجه نصیر در واقع تو مرکز رشدش به ما یک فضایی رو اختصاص دادن که ما به عنوان استارتاپ زیر نظر اونها داریم فعالیتمون رو ادامه میدیم.
به سوددهی اقتصادی هم رسیده یا نه؟
ببینید، از اون چیزی که مطلوب ما هستش مقدار فاصله داره. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم تو این مسیر گام برداریم، و حالا همونجور که میدونید استارتاپ مقوله‌ای است که بحث موفقیت یا شکستش جای بحث داره.
درسته.
بله. حتی مثلا تو کشورهایی مثل آمریکا از 10 تا استارتاپ شاید تو سال اول بالای 80% بله فیل میشه، شکست میخوره. و حالا این شرایط رو در نظر بگیم که ما تو کشور خودمون داریم انجام میدیم، با اون نقطه مطلوب ما یه مقدار فاصله هستش، ولی در تلاش هستیم که سریعا به اون نقطه برسیم.
مدیریت این استارتاپ رو امسال به شما سپردن، اون تیم تشکیل دهنده همچنان هست؟
بله بله.
و در کنار هم دارید شما کار رو پیش میبرید؟
هم ادامه میدیم، چون به نوعی تغییرات به نوعی مقدار زمانبر هستش، ما شاید اونقدر فرصت نداشته باشیم با شرایط جدید بتونیم تطبیق پیدا کنیم.
به واسطه این حوزه‌ای که شما وارد شدید و این کار نوعی که داره اتفاق میفته، فکر میکنید که میتونیم امیدوار باشیم به کارآفرینی، به ایجاد شغل برای آدم‌های مختلفی که به شکلی وابسته به این حوزه باشن؟
بله، طبیعتاً یکی از اهداف اصلی ما این هستش که بتونیم این شغل رو گسترش بدیم. البته که به حمایت‌ها نیاز داریم، هم حمایت‌های مردم هم حمایت‌های سازمان‌ها، که ما سریع بتونیم این کارو گسترش بدیم، چون همونجوری که میدونین حوزه اصلی ما تولید هستش، تولید تجهیزات پزشکی خانگی، و ما هر چقدر بتونیم این فعالیت رو گسترده تر کنیم، سبد محصول رو افزایش بدیم، طبیعتاً اشتغال آفرینی خواهد کرد و از هموطنانمون میتونیم استفاده کنیم. ما تمام تلاشمون این هستش که در واقع یکی از رسالتمون این هست که جلوگیری کنیم از اینکه دانشجوهامون رو از دست بدیم. ما خیلی دوست داریم که از توانایی‌هاشون تو همین کشور خودمون استفاده کنیم و تمام تلاشمون رو داریم میکنیم.
کاملا درسته. ببین، یه بحثی که من به نظرم میاد، حالا با توجه به اینکه بحث کارآفرینی هم حالا مطرح شد، اینه که شما بتونید یه ارتباطی با مجموعه هایی بگیرید، سازمان هایی که جامعه قابل توجهی نیرو دارن، که اونها نیاز دارن به این دست کارهایی که به هر حال به نوعی غربالگریه.
بله.
و غربالگری سلامت اونها هم هستش. چقدر فکر میکنید زمینش فراهمه؟ اصلا تلاشی شده هست توی حوزه کاری شما؟ نمیدونم، روابط عمومی مجموعه شما داره که ارتباط بگیره با این بخشا یا نه؟
با توجه به حوزه فعالیتمون این همکاری هم وجود داشته با سازمان ها. از جمله میتونم بگم سازمان جمعیت هلال احمر در سال گذشته در ایستگاه های پایش سلامتشون که تو جاده ها بودند از در واقع دستگاه ما استفاده کردن و برای غربالگری مسافران استفاده کردن. همچنین سازمان هایی که وجود داره مثلا در حوزه پتروشیمی بوده که در واقع برای پایش وضعیت سلامت قلب مخصوصا کارکنانشون اون بخش منابع انسانیشون تهیه کرده بودن این دستگاه ها رو،
که در نتایجش مثبت بوده، رضایت بخش بوده.
بله بله. در واقع عرض کردم مثلا یکی از مسائلی که وجود داره، خب اون کارمند تو محل کارش اگر اتفاقی واسش بیفته به خصوص برای قلبش، سریعا میتونن با این دستگاه ها اون وضعیتش رو در واقع سنجش کنن و سریع به پزشک ارسال کنم، این کمک خیلی شایانی میکنه تو تشخیص اولیه بیماری ها. و در واقع خب بقیه سازمان ها که در واقع حالا یا تحت عناوین مثلا هدایای عید یا حتی برای استفاده تو بخش واحد درمان یا پزشکی سازمان هاشون هم استفاده میکنن، به دلیل راحتی و... بله، به دلیل راحتی و همون قابل حمل بودن و استفاده آسان.
الان آماری از تعداد محصول در واقع فروخته شده داری؟
آمار واقعش رو بخش فروش در واقع در جریان هستش، من آمار دقیقش رو الان،
یعنی آمار رضایت بخشی هست حداقل این سوالی؟
بله بله، با توجه به اینکه حالا محصول محصول خیلی فناورانه و جدیدی هستش، میشه گفت بله قابل رضایت.
خیلی عالی. دو تا موضوع دیگه هم دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنیم. اولیش این که خب قطعا هر کاری آدم انجام میده، حتی یه کاری که تا ته اون در واقع حوزه رو هم میتونه از ابتدا پیش بینی بکنه، بازم به هر حال فراز و نشیب و فراز و فرود داره، موانعی هم ممکنه وجود داشته باشه. خود شما این اتفاق براتون افتاده، شکستی احیانا خوردید، راهی رفتید که ببینید ای تهش منبسته، مجبورید برگردید تغییر مسیر بدید، نمیدونم، حالا باز خود شما حتما بهتر میدونید.
بله طبیعتا در شروع هر کسب و کاری و موانع و شکست هایی که وجود داره خب طبیعیه، یعنی اگر نباشه باید آدم شک کنه که چرا اتفاقی نیفتاده، و واسه کسب و کار ما هم این امر کاملا طبیعی بوده و حتی دفعاتی که اتفاق افتاده هم ممکنه زیاد باشه. البته که موانع و شکست ها رو به نظرم هر کسی با تعریف خودش انجام میده. من شاید از نظر من شاید یک فیدبک منفی که من از مشتری دریافت میکنم، این واسه من حکم یه دونه مانع داره که چرا این اتفاق افتاده. من هدف ذهنیم این هست که رضایت مشتری رو جلب کنم.
درست.
و شاید این باعث شده که الان مثلا شرکت ما توی در واقع خدمات پس از فروش و پشتیبانی هاش تقریبا میشه گفت 90% به بال مشتری رضایت داره.
خب خیلی عالی.
و جزء اولویت های من هستش. و خب عرض کردم موانع مشکلات زیاد هستن تو بحث همین تولید، چون تولید اینجوری بگم ما 0 تا 100 تولید کردیم، مهندسی معکوس نشده و دانشجوی ما اینو برای شاید بار اول تجربه کرده بودن و ممکن بود تا یه مسیری میرفتن بعد بنبست میرسیدن، مسیر عوض میشد، همه اینا باعث میشد که کنار هم جمع بشه و یک مانعی برای ما ایجاد کنه که مسیرمون رو عوض کنیم. و این مستلزم این بود که هم هزینه صرف بشه.
درسته.
هم زمان صرف بشه. از اون طرف خب مثلا یه سری از موانع شاید اینجوری بخوایم اشاره کنیم، خب البته که اون قانون جهش دانش بنیا خیلی خوب هست، مفید هستش، میتونه کمک بکنه،
یعنی حمایت مادی هم براتون داشته.
بله چون ما دانش بنیان هستیم کمک های شده که چیز هست، ولی خب مثلا مسائلی اگر امکانش باشه که مثلا از بحث مالیات بیمه در واقع اینها هم حمایتاش انجام بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه، چون همونجور که میدونین مثلا حالا برای بحث مالیات بگم شاید اون قوانین و سختگیری هایی که واسه یک شرکت بزرگ باشه واسه شرکت های استارتاپ دانش بنیان همون داره اجرا میشه، یعنی همون سختگیری هست، ولی در حالی که اون شرکت بزرگ خب دوران گزارش رو گذرونده و الان توی مرحله کامل است، ولی خب اون شرکت دانش بنیان شاید خب تو موزه
آزمون و خطاهاشو انجام
بده. بله و تو موزه ضعف هستش و اگر این فشارها روش زیاد باشه شاید خب منجر به اتفاقات خوبی نشه.
مردد هم شدی تو این مسیر؟
اگر بگم خیر دروغ گفتم.
خب
مثلا همین حالا من به شخص از جانب خودم میگم شده که مردد بشم، ولی وقتی به این نگاه میکنم که حالا شاید اغراق باشه، ولی وقتی مثلا اون لبخند رضایت رو میدیدم، مخصوصا مثلا واسه یک مادری بود که برای بچهش محصول رو تهیه کرده بود، بچهش بیماری داشت. آه. و این شناسایی شده بود، همین ها
ارزشمند
بود و منو تو این مسیر نگه میداشت که ادامه بدم. به این فکر نمی کنم که در واقع ادامه مسیر برام چی رقم میخوره. آه. ولی هدفم این هست که دقل واسه خودم این رو به یه سرانجامی برسونم که اون حس رضایت قلبی تو خودم ایجاد بشه.
اون سرانجام و اون نقطه اوجی که توی کارت ممکنه شکل بگیره چی هستش؟ بهش فکر کردی؟
بخوام خیلی خلاصه بگم.
بله.
من و تیممون در واقع دوست داریم که محصولاتی رو تولید کنیم که در واقع بسیار با کیفیت و با دقت باشه و برای هموطنانمون این رو فراهم کنیم که اونها هم بتونن از محصولات با کیفیت داخلی تو حوزه تجهیزات پزشکی استفاده کنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم خودیا جوادی، ممنونم ازت که مهمونی برنامه بودی. برات از صمیم قلب بهترین ها رو آرزو مندم و خوشحال هستم از اینکه یه جوان با استعداد و با انگیزه ای مثل شما مهمان ما بود و امیدوارم که هر چه بیشتر موفق باشی در مسیری که داری پیش میری.
من هم از شما و تیم تولید کنندتون کمال تشکر رو دارم، امیدوارم که تمام هموطنانمون در صحت و سلامتی
باشن. ممنونم از اینکه مخاطب برنامه رادیو اقتصاد بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یکی دیگر از نقطه عطف های اختراعات بشری، صنعت چاپ. صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتابها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتابها اینجوری به دست ما رسیده و کاتبها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتابها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گران باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی اینکه شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل میدادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می کرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند 3 کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه
لتون
برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.